با عرض سلام خدمت شما عزیزان، امشب جمعه 10 خرداد سال 1387 برابر با 30 ماه می 2008 این نشست شاهنامه پژوهی رو با حضور چندی از یاران شاهنامه پژوه از گوشه و کنار جهان در شبکه جهانی برگزار میکنیم. آقای دکتر دوستخا، مخصوصا خدمت شما سلام میکنیم و سپاسگزاریم که افتخار به ما میدید و در این نشست ها شرکت میکنیم. همونطور که قرار بود در نشست امشب داستان سهراب رو آغاز میکنیم که از خانم ساناز علوی خواهش میکنم خلاصه ای از قسمت اول این داستان رو برامون اجرا کنن. ساناز جان، میکروفون میدم خدمت شما.
ممنونم دیتی جون. سلام میدم خدمت همه دوستان، خسته نباشین. داستان رستم و سهراب رو امروز شروع میکنیم. خلاصه داستان رو تازاده شدن سهراب آماده کردم که میخونم خدمتتون. داستان رستم و سهراب. روزی رستم برای شکار به نزدیکی مرز توران رفت. در آنجا دشتی دید پر از گور. خوشحال شد و رخش را از جای برکند و سر به دنبال گوران نهاد. با تیر و کمان و گرز و کمان چند گور شکار کرد، آنگاه آتشی برافروخت و گوری را روی آن کباب کرد و تنها آن را بخورد. سپس آهنگ خواب کرد. در این هنگام رخش آزادانه در مرغزار میچمید که 7 یا 8 سوار ترک متوجه جای پای اسب در مرغزار شدند، به دنبال اسب آمدند، آن را گرفتند و با خود بردند. از آن سوی چون رستم از خواب بیدار شد به دنبال رخش گشت و چون آن را پیدا نکرد بسیار اندوهگین شد. همی گفت ککنون پیاده نوان کجا پویم از ننگ تیر روان. ابا ترکش و گرز و بسته میان چنین ترگ و شمشیر و ببر بیان. چه گویند گردان که اسبش که برد تهمتن بدانجا بخفت در بمرد. کنون رفت باید به بیچارگی به غم دل سپردن به یک بارگی. همی بست باید سلیح و کمر به جایی نشانش بیابم مگر. پس پیاده به سوی سمنگان راه افتاد. چون به نزدیکی شهر رسید به شاه و بزرگان شهر آگهی رسید که رستم پای پیاده به سوی آنها می آید. شاه و بزرگان هم به پذیره رستم رفتند. بدو گفت شاه سمنگان چه بود؟ که یارست با تو نبرداز مود. بدین شهر ما نیک خواه توییم، ستوده به فرمان و راه توییم. تن و خواسته زیر فرمان توست، سر ارجمندان و جانان توست. رستم گفتار او را شنید و دریافت که او بدگمان و بدندیش نیست. پس آنچه اتفاق افتاده بود را تعریف کرد و گفت اگر رخش را پیدا کنید مرا سپاسگزار خود کرده اید و پاداش فراوان خواهید دید، ولی اگر رخش پیدا نشود سر سران را از تن جدا خواهم کرد. شاه او را گفت امشب را مهمان ما باش، به می دل را شاد خواهیم کرد و بیگمان رخش هم پیدا خواهد شد. رستم از این مژده شاد شد و به مهمانی شاه رفت. در آنجا یک چند بادگساری مشغول شدند تا اینکه هنگام خواب آمد. برای رستم خوابگاهی سزاوار فراهم کردند و بر بالینش مشک و گلاب نهادند. چون بهری از شب گذشت در خوابگاه با آهستگی باز شد و دختری ماه روی به دنبال پرستاری به بالین رستم آمدند. رستم از زیبایی دختر خیره ماند و نام جهان آفرین را برو خواند. سپس از نام و نشان او پرسید. چنین داد پاسخ که تهمینم، تو گویی که از غم بدونیمم، شاه سمنگان منم، بزشک هزب رو پلنگان منم. به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست، چون من زیر چرخ بلند اندکیست. به کردار افسانه از هر کسی شنیدم همی داستانت بسی، که از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چنین تیز چنگ. چنین داستانها شنیدم ز تو، بسی لب به دندان گزیدم ز تو. به جستم همی که تو یال و برت، بدین شهر کردی زد آبش خورت. تو رایم کنون گر بخواهی مرا، نبیند جز این مرغ و ماهی مرا. چو رستم بدانسان پری چهره دید، زهر دانشی نزد او بهره دید. به خوشنودی و رای و فرمان او، به خوبی بیاراست پیمان او. چو انباز او گشت با او به راز، به بودان شب تیره و دیر یاز. بامداد رستم مهره‌ای که بر بازو داشت به تهمینه داد و او را گفت این مهره را نگه دار و اگر فرزند تو دختر شد آن را به گیسویش ببند و اگر پسر بود که بیگمان به بالای سام نریمان خواهد بود این مهره را بر بازویش ببند. چون خورشید رخشنده پدیدار گشت، شاه سمنگان رستم را به پیدا شدن رخش مژده داد. رستم بسیار شاد شد، رخش را نوازش کرد و از شاه سپاسگزاری کرد و به سوی ایران شتافت. ممنون.
با سلام به شما گیتی بانو مهدوی و بانو علوی که فشرده بخش آغازین داستان رستم و سهراب رو بیان کردند، خواندند، هم خلاصه کرده بودند و هم بیت‌هایی از شاهنامه رو خواندند. به هر حال ما حالا رسیدیم در این 40مین نشست به یکی از مهمترین بخش‌های شاهنامه و در واقع تراژدی بزرگی که یکی از چندین تراژدی خیلی خیلی بزرگ شاهنامه هست و شاید یکی از اونها که در واقع کم نظیر هست در شاهنامه، داستان رستم و سهراب با تمام ریزکاری‌هاش که حالا خواهد آمد. پیش از هر چیزی این نکته رو می‌خواستم بگم که یکم ما در واقع با شتاب زدگی از روی بخش‌های شاهنامه در نشست‌های گذشته عبور کردیم، گذشتیم و در واقع درست این هست که ما با درنگ بیشتری و با دقت و ژرفانگری بیشتری بخش‌های کوتاه‌تری رو در واقع بررسی کنیم، بخوانیم و پژوهش بکنیم و به ریزه‌کاری‌هاش توجه بکنیم و شتابی برای این که داستان‌های به نسبت بلند رو به سرعت از روش رد بشیم به خرج ندیم. این در واقع یک پیشنهاد من هست و نظر من هست و امیدوارم دوستان هم در همین مایه فکر کنن. و الان که ما به رستم و سهراب رسیدیم، حالا به هر حال بخشای گذشته که از آغاز شاهنامه شروع کردیم و تا اینجا رسیدیم اونها به جای خود، که البته باز همچنان جای این باقیست و این فرصت باقیست که اگر در اون بخشا هم در آینده برگردیم، کسی برگرده و به نکته‌ای بر بخوره هیچ ایرادی نداره. 10 بار هم که ما برگردیم و باز نکته‌های برنارسیده و نکته‌های در نیافته رو دوباره اونها رو بهش برسیم و دقت کنیم ایرادی نداره و بسیار هم خوبه. ولی حالا از این داستان رستم و سهراب که امشب شروع می‌کنیم در واقع خیلی خیلی آرام‌تر از گذشته حرکت کنیم و اصرار نداشته باشیم که داستان رو به سرعت طی بکنیم. این مال این نکته. اما این که فرمودند گفتاری رو که من امروز به وسیله رایا پیام یا به اصطلاح ایمیل پیام برای دوستان، شماری از دوستان از جمله بانو مهدوی و بانو علوی در اینجا فرستادم و برخی از دوستان که الان نیستن در اتاق ولی من برای اونها هم فرستادم به امید اینکه اگر خواستن در اتاق بیاین و شرکت کنن این مقاله را هم در اختیار داشته باشن. اینکه حالا من بخوام درباره این مقاله در اینجا الان صحبت کنم گمان میکنم یکم شتاب زدگی است باز و شاید مقاله حرام بشه. یعنی بهتر این میدونم که دوستان، گرچه من تأخیر کردم، دیر کردم در فرستادن این مقاله یا گفتار و باید چند روزی پیشتر میفرستادم تا دوستان فرصت میداشتن که پیش از این که به جمعه برسیم اون رو بخوانن و اون وقت در اون صورت بحث کردن دربارش و اشاره به اون آسانتر بود و سودمندتر بود. و حالا چون دوستان این گفتار رو نخوانده اند و دیر وقت رسیده به دستشون، بهتر اینه که صبر کنیم تا دوستان بخوانند و اون وقت در فرصت بیشتری پردازیم. اون چه که به هر حال این مقاله سعی دارد آقای کلباسی نویسنده این مقاله گفتاری که در همین شهر سیدنی که الان اتاق شاهنامه پژوهی از اونجا هدایت میشه، در همین شهر سیدنی چنان که توی خود مقاله تو پینوشت مقاله نوشته شده است، این گفتار اجرا شد چندین سال پیش در یک نشست ایران شناختی و سپس در مجله ایران شناسی در آمریکا به چاپ رسید و دیرتر در مجله کارنامه، در واقع باید بگیم زنده یاد مجله کارنامه، چون مجله کارنامه را هم سرش رو زیر آب کردند و حیف شد که چنان مجله درخشانی عمرش کوتاه بود، ولی مقاله در کارنامه به چاپ رسید و بنابراین دو چاپ داره، چاپ آمریکا و چاپ ایران. و حالا من از روی همون چاپ آمریکا صفحات این مقاله رو که 14 صفحه هست برای دوستان فرستادم و نویسنده کوشش داره در این مقاله که یک تحلیل جدید و دیگرگونه از داستان رستم و سهراب بده و در واقع محور آزت تکیه میکنه. البته پیش از اینکه این مقاله رو ایشون بنویسه و منتشر بشه، این مقالهش در کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها که من نوشتم و منتشر کردم، در نخستین مقالهش من مقاله هست، نخستین مقالهش عنوانش هست آز و نیاز دو دیو گردن فراز، که در اونجا من زودتر از دوستم آقای کلباسی مسئله آز و نیاز رو در شاهنامه که این مسئله خیلی کلیدی است نشون دادم و مطرح کردم و پیگیری کردم که این واژه آز در شاهنامه، اگر اشتباه نکنم حالا از ذهن میگم، 83 بار گویا این در شاهنامه، در سر تا سر شاهنامه بس آمد این واژه 83 هست، یعنی 83 بار در شعر فردوسی به کار رفته و بحث اینه که چرا این واژه اینقدر بس آمد زیاد داره و اون بحثی که عنوان اون مقاله شده است که آز و نیاز دو دیو گردن فراز بر چه اساسی است و آز چه نقشی داره. به هر حال در اونجا مطرح کردم و به همین داستان رستم و سهراب و این که آز در اون نقش کلیدی داره در اونجا اشاره کردم. چیزی که هست من در اونجا خود داستان رو به طور کامل تحلیل نکردم، بلکه در جزو بررسی آز در سر تا سر شاهنامه به رستم و سهراب و کاربرد آز و نقش آز در رستم و سهراب هم اشاره کردم. آقای کلباسی این رو گسترش بیشتری داده و تأکید عمده رو گذاشته است روی رستم و سهراب و اینکه آز و رنج آز در این داستان چه نقشی داره و اون وقت خواسته است برخلاف تمام تحلیل‌هایی که پیش از این کرده بودن از این داستان و در واقع به صورت بیشتر احساسی و بیشتر هیجان زده با داستان روبرو می شدن که مثلا کشته شدن رستم جوان بر دست سهراب جوان بر دست رستم چه حالتی داره و این که در اون تحلیل‌ها اکثر توجه نشده بود که رستم ممکن هست در این داستان نقش منفی هم داشته باشه برخلاف در واقع پایگاه بزرگ پهلوانی و اخلاق پهلوانی که از او انتظار می رود و باید داشته باشه و در سر تا سر شاهنامه هم در اکثر موردها داره. در بسیاری از داستانها اوج این خصلت های اخلاقی رو ما در رستم میبینیم و بیهوده نیست که فردوسی اونچنان ستایش های از رستم میکنه، حالا رستمی که یا به هر حال در داستان ها و اسطوره های کهن ما شکل گرفته و خود فردوسی هم نقش چشمگیری داشته در شکل دادن به شخصیت رستم، اونطور که پرورده است اون شخصیت رو در سر تا سر شاهنامه. بنابراین ما در اون تحلیل‌هایی که پیش از این از رستم و سهراب شده بود در اکثر اونها رستم رو در واقع تصور این که رستم ممکن هست نقش منفی هم داشته باشه و کارکرد منفی هم داشته باشه بیان نمیشه در اون تحلیل ها. ولی آقای کلباسی با دقت بیشتر و بر اساس همون طرح آز در شاهنامه که حالا اینجا هم گسترده شده است، بر اساس این در واقع به درستی متوجه شده که کلیسی این داستان آزه و آز شخص رستم، گرچه این آز رو به نوعی ما در سهراب هم میبینیم، یعنی پدر و پسر هر دو از جهتهای گوناگون و با دو نقش، یکی در نقش پهلوان پیر و کار کشته و یکی در نقش یک پهلوان نوجوان و تازه به میدان آمده، و این هر دو در این نقش هاشون به نوعی گرفتار بیماری آز هستند. رنج آز در واقع یعنی گرفتاری و مشکل و مسئله و بیماری آز، چون آز یک بیماری بزرگ هست در واقع. و این است که محور این تحلیل آقای کلباسی بر اینه، و چون ریزکاری های خیلی زیاد داره و نکته به نکته و قدم به قدم با داستان پیش رفته است، من ترجیح میدم که الان بسنده کنم به همین و دوستان بخوانند اون گفتار رو و در نشست‌های آینده بیشتر بتونیم ما محور این رنج آز بحث کنیم و سخن بگیم. حالا خانم علوی دست برداشتن که سخن بگن، سخن ایشون رو میشنویم و بعد میپردازیم به داستان.
ممنونم. پرسش من در رابطه با اسب رستم و گم شدنش هستش. اینجا توی این داستان تقریبا اصلا معلوم نمیشه کسایی که اسب رستم رو بردن چرا بردن، بعد چگونه تحمیل خبردار شد که اسب رو میتونه پیدا بکنه و به رستم برگردونه. در نسخه قبلی که من شاهنامه رو فکر میکنم خونده بودم، نسخه مسکو فکر میکنم، اینطور بود که چون تو ذهنم اینجوری مونده که میخواستن مادیان هاشون از رخش بار بردارن و بدین ترتیب اسبان قدرتمندی مثل رخش داشته باشن، طوری که بعدها سهراب موقع انتخاب اسب رخشزاد رو انتخاب میکنه. ولی تمام این قسمت ها توی نسخه آجو خالقی مصفق حذف شده، بعد کلن دیگه اصلا معلوم نمیشه که موضوع اسب چیه. و خود آقای خالقی مطلق توی کتاب گل رنج های کهن فکر میکنم اشاره کردن که اصل داستان در ارتباط با یه اسطوره اهریمنی که توی اون زن جادوگر اژدها شکلی ظاهرن اسب پهلوان رو میدوزده و شرط پس دادن اون اسب رو هم خوابگی با پهلوان میگذاره تا از اون پهلوان بار بگیره و نهایتاً پسر خودش رو به جنگ پهلوان بفرسته که پهلوان به دست پسرش کشته بشه. حالا میخواستم نظر شما رو هم در مورد این قضیه بدونم. ممنونم.
ببینید خانم علوی، اون چی که آقای خالقی گفتن به احتمال زیاد درسته، و اگر اون شرح و اون بیت هایی که در ایرایش مسکو چاپ مسکو آمده در اینجا نیست، این بی جهت نیست و این دقت های بیشتر و دست نوشت های بیشتری که آقای خالقی داشتند و در زیر دست داشتند در ایرایش شاهنامه، اینا همه کمک به این میکنه که ما اون شکل اصلی رو بهش نزدیک بشیم یا برسیم بهش. و به هر حال در اینجا در واقع اگر که اون داستان هم در خود شاهنامه اصلی و سروده فردوسی به صورت رسمی و به صورت آشکار نیست که اسب رستم را چه کسانی دزدیدن و چه کردن، و این مبهم میماند در اینجا در روایت اصلی شاهنامه، ولی همونطور که آقای خالقی گفتن اون بسیار محتمل هست که اون زمینه اسطوره هست پشت جریان، و حالا فردوسی به هر دلیلی نخواسته است که آشکارا به اون زمینه بپردازد، یا شاید در منابعی که فردوسی داشته هیچ گونه اشاره‌ای نشده بوده به این، و فردوسی هم علم غیب نداشته که چنان زمینه‌ای ممکنه در اسطوره‌های کهن در قوم‌های دیگه باشه. ما اینجا در یک در واقع دو کمان یا دو در واقع در میان پرانتز من بگم که خبر ما داریم یک انگلیسی به نام در اوایل قرن بیستم یک قرن پیش یک انگلیسی به نام پاتر یک کتاب نوشته درباره جنگ پهلوانان پسر و پدر با یکدیگر در اسطوره‌ها و حماسه‌های دنیا و اگر اشتباه نکنم 70 و چند مورد رو داده است به دست که این اتفاق می افته در داستانهای پهلوانی دنیا و یکی از اون 70 و چند تا رستم و سهراب خودمون است که البته خود نویسنده کتاب این داستان رو کاملتر و رساتر و عالیتر از همه اون داستانها می دونه. برحال این خبر رو هم در داخل پرانتز به سامن گفتم که چنین زمینه هم در سایر ملت ها هم هست و این هم دربارش. مقداری از اینها این تحقیق ها را هم کویاجی جهانگیر کاورجی کویاجی که من دو کتاب از او رو به فارسی ترجمه کردم و منتشر شده از چندین بار منتشر شده مقداری از این پیش‌زمینه رو در افسانه های ملت های مختلف چینی مغولی و ملت های دیگه بررسی کرده که جنگ پدر و پسر به صورت ناشناخته چگونه است در افسانه ها و داستان‌های اون ملت‌ها که در اون کتاب‌ها دو کتابی که از کویاجی ترجمه شده البته مجموعه دو کتاب بعداً به صورت یک کتاب در یک مجموعه اون دو کتاب منشر شد که این مجموعه اخیر که حالا در بازار هست به نام بنیادهای اسطوره و حماسه ایران هست و یک جا این تحقیق‌های دوگانه جهانگیر کاورجی کویاجی پژوهنده پارسی رو در بر داره. خب به هر حال این پژوهش‌هاش شده است در این مورد و ما یک نوع قرینه‌سازی می‌بینیم در زمینه این داستان، همونطور که شما گفتید و از قول آقای خالقی که افسانه یا اسطوره‌ای بوده است که حالا زن جادوگری میخواست است که اسب پهلوان را بده و در واقع شرط پس دادن اسب هم این بوده که خب پهلوان بپذیره که با اون زن جادوگر به اصطلاح پیوندی داشته باشه. این حالا اگر در تحول‌های اسطوره ما این رو بخواهیم الان در اینجا برگردونیم در رستم و سهراب میبینیم که شاید اون نقش جادو یا جادوگر تلطیف شده، ظریف‌تر شده و به نقش تهمینه تبدیل شده در اینجا و اون عنصرهای اصلی اون اسطوره به جای خودش باقیه، جز اینکه اینجا ما با یک زن جادوگر یا افریت روبرو نیستیم، بلکه حالا در این تحول‌های بعدی تهمینه نه تنها اونچنان نیست بلکه در نهایت زیبایی و در نهایت انسانیت هست، انسان بودن هست، به طوری که فردوسی حالا یا به صرافت خودش این توصیف رو میکنه یا اینکه باز در منابعش بوده، اینا برای ما روشن نیست. وصف تهمینه یکی از بی‌نظیرترین وصف‌ها هست در مورد یک زن در شاهنامه که میگوید روانش خرد بود و تن جان پاک، تو بهره ندارد ز خاک. از این زیباتر نمیشه زیبایی و در این حال بزرگواری و خردمندی یک بانو رو توصیف کرد که فردوسی کرده است. بنابراین نقش تهمینه یک نقش بسیار بسیار ظریف و تلطیف شده است، ولی قرینه سازی که موجوده بین داستان در واقع بین این دو بخش، یعنی پیوند پهلوان با این زنی که حالا در اینجا تهمینه است و وارد میشه بر پهلوان از یک سو و قرینش پیوند اسب او با مادیان هایی که در اون سرزمین در واقع هستند و از اونها کره هایی به وجود میاد که همتای رخش خواهند بود و همطور که اشاره کردید کره اسبی که سهراب انتخاب می کند رخش نژاد هست و بنابراین این قرینه سازی رو ما در این زمینه کامل میبینیم در اینجا. و حالا البته در روایت نقالان، شاهنامه نقالان که زیر دست منه و سرگرم ویرایش اون هستم سالهاست، در اون روایت نقالان ریزکاری های دیگری داره که شاید اون هم بتونه کمک کنه به ما، که به موقعش من به اونها اشاره خواهم کرد. و در واقع شاید روایت نقالان بخشی از اون اسطوره های کهن رو که در شاهنامه به هر دلیل نیامده است، اونها از طریق سینه به سینه در بین مردم و نقالان از استاد به شاگرد رسیده است تا اینجا که حالا این روایت نقالان، یعنی شاهنامه نقالانی که الان نوشته شده در دست ماست، یعنی از سینه نقال به صفحه کاغذ آمده و برای نخستین بار مکتوب شده، نوشته شده است، در این روایت باقی مونده است. شاید از اون اسطوره های ناشناخته و تا حدی گم شده که چه بسا به فردوسی هم نرسیده بوده، از راه های دیگری سینه به سینه در بین نقالان بوده است و تا اینجا که حالا نوشته شده است. بنابراین به اونها هم باید توجه کنیم. ما برای شناختن ریزکاری های این داستان از هر چیزی که کمکمون کنه باید یاری بگیریم و شاهنامه نقالان هم میتونه در اینجا نقشی داشته باشه برای ما. من به موقعش هم اشاره خواهم کرد. بنابراین ما این قرینه سازی رو این که چه کسانی هستن یا چه کسی هست که اسب رستم رو، رخش رستم رو که در حال چرا بوده است در مرغزار ربوده و رستم از اون بی اطلاع میمونه و بعد میاد به شهر سمنگان و شاه سمنگان به او وعده میده که اسب تو رو پیدا خواهیم کرد، بعد این پرسش برای شما یا برای هر کس دیگری هم مطرح شده است و مطرح میشه که خب شاه سمنگان از کجا میدانست که اسب رستم کجاست که به او وعده پیدا کردنش میده. میشود باز تصور کرد که در لایه های پنهان داستان قسمت های محذوفی که الان نیست همون اسطوره رو در واقع بازگو می کرده است که خود شاه سمنگان هم در ربودن اسب نقشی داشته است و اون اسب در واقع گروگان بوده است برای اینکه هم بتوانن از اسب بارگیری کنن برای اسبانشون و هم پهلوان با اون دختر پیوند زناشویی ببنده و به اصطلاح همسرگزینی کنه در اونجا و در نتیجه فرزندی به وجود بیاد. خیلی ابهام هایی که برای ما باقی مانده میتونه، حالا قرار نیست که ما با حدس و گمان به پژوهش بپردازیم، ولی خب احتمال دادن ها و خیلی با احتیاط رفتن به طرف این که چه زمینه هایی ممکنه بوده باشه ضرری نداره. و اینه که اطلاع شاه سمنگان از این ماجرا و وعده‌ای که میده غریب نیست. بعد هم در یک تصور خیلی ساده میشه تصور کرد که در یک منطقه کوچکی مثل سمنگان که جایی از نظر جغرافیایی در این جغرافیای شاهنامه که الان نوشتند و ما داریم در دست جغرافیای شاهنامه رو، بنیاد نیشابور در تهران منشأ کرده، یه ناحیه کوچکی در واقع در میان ایران و توران بوده، در حاشیه توران، بیشتر تحت تاثیر افراسیاب و توران بوده و کمتر تحت تاثیر ایران، ولی خب از ایران هم در واقع حساب می‌برده. و همین که رستم اونقدر در اونجا با احترام و عزت روبرو میشه و شاه سمنگان خیلی ارج‌گذاری میکنه به اون، نشون میده که تا چه اندازه در این سرزمین در واقع مرزی و میان توران و ایران خود فرمانروای سمنگان یا شاه سمنگان چه اندازه حساب میبرده از ایران و از پهلوان بزرگ ایران چه اندازه در واقع حمایت میکرده یا ستایش میکرده یا ارج‌گذاری میکرده. اینا همه کمک میکنه به این که ما به تواقع کنیم. و در یه منطقه کوچکی مثل اونجا تصورش خیلی دشوار نیست، خیلی ساده است که اگر یه اتفاقی بیفته نظیر این که اونم یه اسب از یه شخص غریبی که مال اونجا نیست و به هر حال پهلوانیست عبوری از اونجا عبور کرده برای شکار رفته و اسب اون پهلوان ربوده بشه چیز خیلی غریبی نیست که اونجا همه بدونن که در واقع چه کسی اون اسب رو ربوده. یه وجه خیلی سادهش اینه، ولی وجه پشتوانه اسطورگیش هم تو که گفتم اینه که بگیم که خود شاه سمنگان هم نقش در اصل در اون روایت که الان نیست کامل در دست ما، در اصل نقشی داشته است که فردوسی هم هیچ اشاره‌ای حتی به کنایه نداره در این که شاه سمنگان رو دخیل بدونه در این اصل روایی، حالا در منابعش نبوده یا هرچی، به هر حال فردوسی هم کمترین اشاره نداره در این زمینه، ولی به هر حال مسئله میتونه این تصورها رو دامن بزنه که اون زمینه اصلی اسطوره که بوده و در یه منطقه کوچک هم خیلی ساده بوده که همه بدونن که اون اصل رو، همین امروز هم اگر در یک ناحیه کوچک هر جایی در ایران رو در نظر بگیریم یا هر نقطه دیگری از جهان رو در نظر بگیریم یه چنین اتفاقی، نظیر چنین اتفاقی بیفته، مردم اون ناحیه کوچک دهن به دهن خیلی به سرعت آگاه میشن که چه اتفاقی افتاده و این مسبب یا به اصطلاح باعث و بانی این کار چه اتفاق افتاده کی بوده. همین دیگه، این زمینه رو به هر حال الان در این حد میتونیم اشاره‌ای بهش داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر دوستخواه. سوال من این بودش که چرا تخمینه‌ای که خرد راز بحر هوا کشته بود چرا با رستم به ایران نمیره؟ چرا مثل ازدواجهای دیگه‌ای که بین دختران بیگانه و پهلوانان ایرانی صورت میگرفت یا شاههای ایرانی صورت میگرفت، چرا این اتفاق نیفتاد؟ و اینکه رستم این رو هیچ وقت در موردش صحبت نکرد چی داره، چه علتی میتونسته داشته هیچ وقت در مورد صحبت نکرده؟ و چون یادمه که برای موقعی که رودابه و زال میخواستن با هم ازدواج بکنن، حتی منوچهر که شاه بود اون زمان خبردار شد و مثلا اجازه اون هم اومد برای این ازدواج. و کلا میخواستم اینا رو یه توضیح اگر ممکنه بدین ممنونتون میشم.
ببینید خانم علوی، این پر از رمز و راز این داستان و این زمینه. درسته این مقایسه که می کنید شما که پهلوانان دیگری که با زنانی از سرزمین های دیگر ازدواج می کنند و بعدن اون زنها به ایران میان ماندگار می شن و در واقع ایرانی به حساب میان، این سنجش درستی است، یعنی به هر حال بجاست این سنجش، به خاطر اینکه ببینیم چرا داستان رستم در این زمینه استثنائیه. و من فکر میکنم رمز و راز این استثنائی بودن و اینکه این بانو در یک لحظه به اصطلاح میدرخشه، فقط داستان این بانو، حضور این بانو فقط یک شب هست و در این داستان دیگر حضور نداره و فقط بعد، چرا حضور فقط در این حد هست که بعد که رستم سهراب زاده میشه تا زمانی که رستم به ایران میره، نقشی که در اون اوائل در پرورش سهراب داره و بعد هنگامی که سهراب تصمیم میگیره بره به ایران، تا اون زمان تهمه کمابیش مطرحه، ولی بعد دیگه تهمینه در واقع از صحنه داستان به نوعی گم میشه. و اون بیت هایی هم که در برخی از روایات اضافه کردن و آقای خالقی هم اونها رو حذف کردن، یعنی بر اساس دست نوشت هاشون نیاوردن در ویرایششون که تهمینه رو حتی تا بعد از مرگ سهراب، کشته شدن سهراب، داخل داستان نگه میدارن و سوگواری تهمینه و عزاداری تهمینه برای سهراب و اون چیزها، اونها هم به احتمال زیاد همه افسوده های بعدی است و آقای خالقی هم اونها رو نیاوردن هم تو که گفتم در ویرایششون. بنابراین حضور تهمینه یک حضور خیلی استثنائیه و رمز و رازی در اینجا هست که باز هم با این که رد پای روشنی نداریم و با حدس و گمان هم نمیتونیم بریم جلو و نمیتونیم بر پایه حدس و گمان حرف قطعی بزنیم، اما این احتمال دور نیست که بگیم که این داستان اون لایه‌های اسطوره‌ایش که مقداریش اشاره شما کردید و برحال آقای خالقی اشاره کردن بهش و اون پیش زمینه ها و اون پشتوانه های اسطورگی که داشته است و الان گم شده یا برحال نیست در داستان که نیامده و جایی هم رد پای روشنی ازش ما نداریم، میتونیم بگیم که این رمز و راز در اونجاست، یعنی یک جریان استثنایی، یک اسطوره است که اسطوره سردرگم و سرپوشیده است که برخی نمودهاش که یه شکل ساده تری پیدا کرده، مثل همین که خب رستم بره اونجا و با اون ترتیب با تهمینه آشنا بشه و بعد هم این پیوند برق‌آسا در واقع انجام بگیره و بعد هم دیگه داستان ادامه پیدا کنه بدون اینکه این بانو به ایران بیاد یا همراه رستم باشه. البته در همونطور که گفتم روایت نقالان، شاهنامه نقالان متفاوته و در اونجا شاید اگر زشت نباشه این تعبیر رو به کار ببریم، باید بگیم که در مورد تأمینه رود درازی های بسیار شده است، خیلی پرگویی شده در شاهنامه نقالان و حتی در اونجا، حالا شاید قبل از وقت باشه من بگم، در اونجا حتی خود تهمینه رو در شاهنامه نقالان به نوعی در کشته شدن سهراب گناهکار فرض کردن، یعنی دادگاهی تشکیل میشه با داوری سیمرغ که در داستان رستم و سهراب شاهنامه سیمرغ هیچ نقشی نداره، ولی در اونجا در شاهنامه نقالان سیمرغ حضور داره، در آخر داستان حضور پیدا میکنه و یکایک دست اندر کاران کشته شدن سهراب رو معرف و در واقع محکوم میکنه، داوری میکنه درباره شون سیمرغ و از جمله خود تهمینه رو. این که ما با چیزهای مختلف و با روایت ها و گزارش های مختلف روبرو هستیم و اون پشتوانه اصلی اسطورگی هم که حالا چی بوده، جریان اون زن جادو و اون پیوند و قضیه اسب از یک طرف و قضیه اون زن یا بانو از طرف دیگر، اینا همه برای ما الان رمز و رازه. سعی خودمون رو البته باید بکنیم که به نوعی راه پیدا بکنیم به این هزار توی پر رمز و راز، اما کار آسانی نیست. اجالتاً ما با شاهنامه سر و کار داریم، ناچاریم همین شاهنامه رو که الان جلوی ماست بررسی کنیم و اون بقیه هم امیدوار باشیم که بتونیم راهی برای راهیابی، وسیلهی برای راهیابی به پشتوانه ها پیدا بکنیم. ولی الان ما باید شروع بکنیم از این خطبه بسیار بسیار درخشان و زیبای فردوسی که به احتمال قوی این خطبه رو می شود شاهکار خود فردوسی دانست. این چند بیت رو، در واقع این شش بیتی رو که در آغاز آمده است از اگر تون بادی براید ز کنج شروع میشه و تا اون که چو آرام گیری به دیگر سرای در بیت ششم، در همین شش بیت این خطبه است، ولی همین شش بیت شاهکار بی نظیر است که به احتمال قوی کار خود فردوسی است و این خود فردوسی است و احتمال این که در منابع کهن‌ترش بوده باشه ضعیفه. به هر حال ما باید با این خطبه زیبا شروع بکنیم و گام به گام و واژه به واژه با رستم و سهراب با خیلی تأنی و با دقت بریم پیش تا در این حدی که شاهنامه به ما کمک بتونیم با این داستان بریم جلو. البته همونطور که گفتم چیزهای دیگر را هم همون مقاله آقای کلباسی رو به هر حال به عنوان البته یک کار جدید، یک پژوهش جدید و بعد هم شاهنامه نقالان و هر چه که به دستمون بیاد و به هر حال از هر راهی که بتونیم بررسی کنیم میریم جلو و از اینها سعی میکنیم استفاده بکنیم. حالا در بخش‌های دیگری که میریم پیش ما مقاله های که مربوط به تحلیل بیتی یا بیت‌های از رستم و سهراب هست در اختیار داریم، از جمله در یه بیت خیلی دشوار و خیلی بی‌پاسخ‌مانده، دیر زمانی بی‌پاسخ‌مانده در رستم و سهراب که مقاله بسیار درخشانی شاهنامه‌پژوه خیلی خیلی ماهر و چیره دست ما آقای دکتر محمود امید سالار در مورد اون بیت یک مقاله خیلی درخشان نوشتن و اون معمایی رو که دیر زمانی همه شاهنامه پژوهان رو حیران کرده بود و دربارش در واقع حرفای نادرست و بی ربط خیلی زده شده بود، این معما رو آقای امید سالار حل کرده. البته الان درست نیست که الان بخوام من اونو مطرح بکنم، به اون بیت که میرسیم اون وقت اون معمای اون بیت رو با اشاره به گفتار آقای امید سالار بهش خواهیم پرداخت. خب حالا در همین حد دیگه، اگر باز یه یا شما صحبتی دارید که میتونید بفرمایید.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از توضیحاتتون. در ادامه صحبت شما فقط میخوام بگم در مجموع برای من اینجور به نظر میاد که انگار همه چیز با نقشه قبلی صورت گرفته توی این ماجرا. به نظرم میاد که پدر و دختر هر دو به منظور به دست آوردن یه نژاد قدرتمندتر، حالا هم اسب رو میگیرن برای اینکه مثلا اسب قوی تری داشته باشن و هم پهلوانان قوی تری داشته باشن، به نظرم این کار انجام میدن. چون خود رستم به تهمینه میگه که وقتی مهره دستشو بهش میده که خب مهره بوده که همه میدونستن مال رستمه، ولی بهش میگه اینو به دست پسر ببند اگر پسر شد فرزنده. ظاهرا تهمینه این کارو نکرده، چون وقتی که رستم سهراب 10 سالش میشه تازه میپرسه که پدر من کیه، و اگر که تمام اون 10 سال این مهره به بازوی دست به بازوی سهراب بود، خب همه خبردار میشدن، حتی افراسیاب خبردار میشد یا خبرش حتی ممکن بود به ایران برسه. ولی این یه چیزی بودش که رستم از شاه ایران قائم کرده ظاهرن، و از اون طرف هم هیچ صحبتی جایی نشده. به خاطر همینا من احساس میکنم که اون چهره واقعی تهمینه شاید اونطوری که واقعی اینجا نشون داده نشده، یا همون چیزی که آقای دکتر خالقی گفتن که بر اساس اون اسطوره قدر اون اسطوره اهریمنی هستش، واقعا شاید همون در واقع همون درست هستش. ممنونم، مرسی.
بفرمایید آقای دکتر. در ضمن این که پاسخ ساناز جان رو میدید آقای دکتر، منم چون وقت دیگه در حال تموم شدن هست یه سوال کوچیکی داشتم، همین الان خدمتتون میگم که همراه با هم جواب بدین. آقای دکتر به نظر من میرسه که این قسمت های حماسی شاهنامه یه مقدار درک ظاهریش حداقل هنگام خوندن اشعار خیلی آسون تر از قسمت های اولی. میدونم که آدم عادت میکنه به سبک شاهنامه و در این قسمت ها احساس میکنه که آسون تر نوشته شده، یا اینکه واقعا همینطور هست. خیلی ممنون میشم، بفرمایید آقای دکتر.
ببینید خانم مهدوی، درسته از لازی گفتید که اون آسان تر به نظر میاد. خب مقداری آشنا شدن با شیوه بیان و زبان و بیان فردوسی شکی نیست که هست و این کمک میکنه و به احتمال زیاد همینطوره که گفتین. من فکر کردم که حالا در مورد این 6 بیت اول یه چندین سطر فقط 2, 4, 6, 8, 9, 10 سطر در واقع 9 سطر خورده ای آقای خالقی توضیح مختصری دادن در مورد این 6 بیت خطبه، که حالا اگر امشب فرصت نکردیم در نشست آینده با این خطبه شروع خواهیم کرد. ولی بد نیست که این 6 سطر رو من از قول آقای خالقی از روی کتاب یادداشت های شاهنامه بخش 1 و قسمت 1 این چند سطر رو بخوانم. میفرمایند ایشون که این خطبه یکی از بخش های شاهنامه است که در آن زیاد دست بردند. این 6 بیت که به جز بیت 5 بقیه در همه دست نویس های ما با تغییرات اندکی آمده اند، حتما از خود شاعرند. بیت 5 نیز با آن که در ف یعنی نسخه فلورانس و و یعنی نسخه واتیکان نیامده، بیتی استوار و سبک سخن و مضمون آن کهن و معتبر است و به احتمال بسیار زیاد از خود شاعر است و در دو دست نویس نام برده از قلم کاتب افتاده است. ولی پس از بیت ششم در هر دست نویس شماری بیت های الحاقی دیده می شود. افزودگی برخی از این بیت ها را کاربرد واژه هایی چون یقین، طرب، سبب، فنا، عجل، خلل، ایمان و اسلام که جز به واژگان شاهنامه نیستند ثابت می کنند. ولی برخی از آنها مانند بیت های 8 و 12 سپستر باز مورد دست برد واقع شده. البته محتمل است که از میان این بیت ها چند بیتی هم اصلی باشند. محتمل تر از همه بیت های 9 12 هستند. پس از بیت 5 و بدون واژه های نور و اسلام، ضمناً توجه شود که سخن فردوسی در این گونه خطبه های اندرزی غالباً بسیار کوتاه است. درباره این خطبه ایشون نوشتن که مقاله به اصطلاح پیوند دادن یا بازبرد دادن به مقاله از خودشون، مقاله نگارنده در سیمرغ. سیمرغ مجله‌ای بود که بنیاد شاهنامه فردوسی قبل از رویداد سال 1357 منتشر میکرد. چندی از سیمرغ بنیاد شاهنامه که به سرپرستی زنده یاد استاد مجتبی مینوی کار میکرد، اون سیمرغ را منتشر میکرد و ایشون در سال 1354 در شماره دوم سیمرغ صفحه های 61-70 مقاله‌ای دارن که به اون مقاله که درباره همین خطبه هست، خطبه آغاز رستم و سهراب، و الان در اینجا نوشتن که اون مقاله رو در سیمرغ خوانندگان بخوانن که لابد در مورد این خطبه مفصل‌تر در اون مقاله ایشون صحبت کردن. من هم با اینکه سیمرغ رو در ایران داشتم و خواندم، الان اون مقاله رو دقیق به یاد نمیارم، ولی امیدوارم پیدا کنیم و بتوانیم بخوانیم. حالا من پیجویی میکنم از خود آقای خالقی که اگر سیمرغ رو در اختیار، اون مقاله رو به طرزی به طریقی برای ما بفرستن که ما بتونیم نظر ایشون رو در مورد اون مقاله، نظر ایشون رو که در اون مقاله هم آمده، ازش استفاده کنیم، چون ما برای رستم و سهراب خیلی خیلی نیاز داریم، همونطور که گفتم که ریزکاری‌های بسیاری رو بدونیم و چه بسا که همون مقاله سیمرغ هم یک کلیدی باشه برای شناخت بهتر. به هر حال من این چند سطر رو خوندم که ایشون در مورد این خطبه گفتن و این خطبه خب خیلی درخشان هست و انشالله در فرصت آینده به ریزکاری های این خطبه خواهیم پرداخت. و من یادم هست که در چاپ های دیگر شاهنامه حتی یه بیتی رو که الان در این چاپ آقای خالقی، ویرایش آقای خالقی در پایان داستان رستم و سهراب هست و منطقا هم جاش در همون جاست و دست نوشت هم این رو نشون میدن که جاش باید همون جا باشه، از پایان آوردن و در ته همین خطبه، در دنباله همین خطبه قرار دادن. این کار کاتبان بعدی است که عجله داشتن که به اصطلاح اون حاصل تراژدی رو و پایان تراژدی رو که در انتهای داستان میاد بیارن همینجا در خطبه و در آخر خطبه قرار بدن، که مسلم اشتباهه و جای اون بیت اینجا نیست و الان هم در ویرایش خالقی ما این خطبه رو، این بیت رو در پایان این خطبه نمیبینیم. خب من دیگه همین رو الان بسنده میدونم تا اینکه اگر دوستان صحبتی دارن، فرصت که نیست دیگه، ولی خب به هر حال اگر جمع‌بندی میخوان بکنن خانم مهدوی و دنباله رستم و سهراب رو و همین خطبه رو انشالله در آینده ادامه خواهیم داد.
خیلی ممنونم ساناز جون. آقای دکتر خیلی متشکر. برنامه امشب در اینجا به پایان میرسه. از حضور یکایک شما عزیزان در این نشست سپاسگزاری میکنم و به امید دیدار شما در نشست 41 که در تاریخ 24 خرداد ماه برابر با 13 جون برگزار خواهد شد هستیم. شب شما خوش و به امید دیدار در نشست 41. خدا نگهدار.